ما الان مشکلمون توی بحث صادرات اونجوری که ببینید فرمودم ما میزان تولیداتی محصولات کشاورزیمون کم نیست، شما به یه عدده اشاره کرد، ولی عمدتا در کشور بنا به دلایل شرایط خاصی که وجود داره، قیمت پایین محصول یا مسائل مختلف بازارهای مصرف، عمدتا داره با کامیون‌های حالا غیر یخچالی حل میشه. و البته کامیون‌های مثلا بارگیر چوبی ویژگی‌های لازم برای این رو دارن. چرا؟ چون بالاخره خودتون میدونید یخچالی هم کردن برای مسافت های حالا شاید مثلا بالای 500-600 کیلومتر خیلی منطقی هست و دوروبر این قیمت کرایه برای حمل محصولات با کامیون یخچالی خیلی بالا میره، برای مثلا رقابت هم براش وجود نداره توی کشور برای حمل و نقل داخلی موضوع، و با همین ناوگان موجود، حالا نمیخوام بگم اسمش غیر استاندارد، ناوگانی است که خاص همین موضوع است و داره با محصولات بارگیر چوبی طراحی شده، برای همین داره برای حمل محصولات کشاورزی و شرط خاص خودش داره حمل میشه. میمونه فقط بحث صادرات ما و یا اونی که به نوعی فلسفه طولانی است و نیاز به یک بحث یخچالی داره. ما الان اینو من میتونم به جرات بگم که ما الان شرکت های حمل و نقل بین المللی ما اگر صادر کننده وجود داشته باشه که باهاش یک قرارداد مستمری داشته باشه و از قبل براش تدارک داده باشه که من در چه زمانی چه میزان محصول و چه تعهدی دارم، شرکت های ما این توانایی رو دارن که یا از بازار داخل یا عرض کردم اگر هم نباشه از ناوگان بارگان ناوگان خارجی بتونن استفاده کنن و تعمیر کنن و این مجوزش داده میشه. یک بخش کلیدی که اگه بخوام برگردیم این نکته اصلی عرضه بنده هست، ببینید ما تو بحث لوجستیک یکی از مشکلات اساسی که وجود داره این هستش که در حمل و نقل کشور ما تقریبا میتونم بگم که بالای 80-90% ناوگان ما خود مالک. اگر ما
92%
حالا 80-90 مرز کردم، حالا چون سال ما عدد ما عددا رو میگم حالا خیلی دور از هم نیستیم، من میخوام بگم خودمالکه. وقتی خودمالک هست شما قاعدتا کنترل و مدیریت اینها به صورت تک واحدی داره اتفاق میفته و این هستش که نمیتونه به نوعی اون بهره‌وری لازم رو ایجاد بکنه. و ما اگر بخوایم بریم سمت ایجاد لوجستیک و زنجیره تامین تو این حوزه و شرکت های بیان سرمایه گذاری بکنن که بتونن لوجستیک رو همونطور که فرمودن از بخش حالا تولیدش، انبارش، سورتینگش، بسته‌بندیش، گمرکش، ترخیصش اینا انجام بدن، این دیگه به صورت ران تکواد نمیشه، این باید یه شرکت باشه، شرکت های کمپانی هایی که مثل تمام دنیا شکل میگیرن. ولی چرا شرکت های حمل و نقل شرکت های ما نمیان به صورت بزرگ مقیاسی همچین سرمایه گذاری اتفاق توی سرمایه گذار نمیاد این کارو بکنه؟ به خاطر اینکه ببینید یک بخشش برمیگرده به قواعد و قوانین کلی نظم حاکم بر اقتصاد کشور ما، بله، که عمدتا ناظر بر حمایت از بنگاه‌های کوچک هست نه بنگاه‌های بزرگ مقیاس. بله. یعنی شما اشل اقتصاد کشور نه تنها تو هم جای مختلف هم شما نگاه میکنی، عمدتا شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ مقیاس خصوصی کمتر پیدا میکنید داخل ایران. و این یک بخش عمدش این موضوع تو حوزه حمل و نقل برمیگره به نظام مالیاتی. یعنی وقتی شرکت رفت ناوگانی رو خرید، این کامیون میشه بر جزء دارایی و سرمایه شرکت و سالی عدد بسیار سنگینی، حالا عددش رو چون نیست تیف سیستم نمیتونم بگم، ولی عدد مالیاتی که برای شرکت بسته میشه،
مالیات بر سرمایه میشه،
بله، این بسیار سنگینه تو نقل و انتقالش، تو فعالیتش، عوارض مالیات سالیانش. بنابراین شرکت های حمل و نقل رغبت پیدا نمی کنن که بیان به نوعی یا همون فرض بحث همون کامیون یخچال داره که اشاره کردیم، ما زمانی میتونیم حمل و نقلمون رو ببریم به یک سمتی که نسبت به اتفاقاتی که در حوزه مخصوصا صادرات که باید اتفاق بیفته که یک قواعد و یک نظامات خاص خودش رو داره و دار استانداردهای بالاتر و بین‌المللی هست، ما زمانی میتونیم کار بکنیم که سرمایه گذاران یا شرکت های حمل و نقل بیان به نوعی اون نقش واقعی که در تمام دنیا دارن صاحب ماشین باشن، سرمایه گذاری بکنن، فرض فرمایید 100 تا 200 تا 300 تا ماشین داشته باشه و حالا فرض فرمایید یک شرکت خاص تخصصی در مورد فرض صادرات محصولات کشاورزی یخچالدار هست، حالا یا میره وارد میکنه یا از شرکت تولید کننده خودرو خریداری میکنه، سفارش گذاری میکنه و راننده استخدام میکنه و وقتی زمانی میاد با یه صادر کننده قرارداد بیمنده، میتواند ارزم از اون تعهد لوجستیک رو طبق زمانبندی بر اساس توانمندی و ماشینی که داره انجام بده.
الان شما گفتید که در مرزهای ما
شرکت های هم‌نقل هستن که این کار رو انجام میدن و هیچ دغدغه و نگرانی هم ندارن، درسته؟
بله.
همین فهمید.
بله.
خب الان اگر آقای دانشمند یا دوست دیگری بخوان این کار رو انجام بدن، محصولات مازاد رو با کامیون‌های یخچالدار صادر کنن به کشورهای شمال، کشورهای شمالیمون یا غربیمون یا شرقیمون، اگر یه همچین اراده‌ای بکنن و محصولشون زیاد باشه، ما واقعا دچار مشکل میشیم؟ یک. دو، آخه فقط هم این نیست، یعنی فقط شرکت ها نیستن، ما جاده هامون هستن، خود کامیون هامون هستن، باز گفتید خود مالکن، ما توزیع کشاورزی بحث خورده مالک داریم، یعنی میخوام بگم یکی دوتا نیست، میگه آقا بشمر، میگه یک دو سه، میگه آقا بسه، وقت تموم شد. میخوام بگم خب مشکلات یکی دوتا نیست، نکته شما میگید نکته درستی است، اما با همه این نکات درست چرا درست نمیشه؟ یعنی واقعا چرا انتظاراتی که یه تاجر تو حوزه صادرات مسئول کشاورزی داشته انتظارات برآورده نمیشه؟ آیا به خاطر این مالیات؟ خب این مالیات رو ببخشید، تو کشور همسایه غربی ما مالیات به همین سنگینی رو هم میدن، ببخشید انرژی قیمت آزاد هم استفاده میکنن، انرژی واقعی هم استفاده میکنن، به تعبیر جناب عالی سه برابر ما پیمایش دارن.
بله.
چرا اونجا اتفاق میفته تو اینجا اتفاق نمیفته؟ محل سوال واقعا.
دقیقاً. ببینید این که عرض کردم اونور اگر بخوایم مقایسه بکنیم چرا اونجا اتفاق میفته اینجا نمیفته، ببینید وقتی قیمت سوخت رفت به سمت واقعی شدن، مثلا فرض فرمایید در کشوری مثل ترکیه قیمت گازوئیل شاید بالای عددی که حالا جدید داره ندارم، ولی یه زمانی که من آذربایجان شهر بودم عدد دلار لیتر 11000 تومان بود، 4-5 سال پیش، و این خب طبیعتاً اجازه کار کردن رو یا اقتصادی بودن رو برای یک ناوگان که به قول شما 160 یا 50 داره مصرف میکنه رو نمیده، یعنی عملا اون ماشین با این قیمت واقعی سوخت از رده خارج میشه و ما این انباشت رو نداریم. دو، اونجا حمایت و سیستمی که وجود داره بر اساس شرکت محوری است و عملا شرکت هایی رو شما در ترکیه میبینید، چون ترکیه یکی از کشورهاییست که تو بحث لوجستیک الان نه تنها از حالا تو بحث منطقه ما، اصلا تو اروپا حرفی برای گفتن داره و ناوگان ترک خیلی از کشور اروپایی رو اصلا تسخیر کرده، مثلا تو حوزه شرق اروپا رو، عمدتا تسهیلاتی که داره اتفاق میفته و اساسا خود خودروسازی که اومده برندهای مختلف آوردن توی ترکیه دارن تولید میکنن و در از زمان نخست وزیر شورای ترگوت اوزال که اونجا بود اساسا خودش حمل و نقلی بود، اساسا اومدن حمل و نقل ترکیه رو متحول کردن از طریق ایجاد شرکت های خودروساز بین المللی معتبر تو خود ترکیه آوردن.
بله.
و الان خیلی از شرکت های معتبر مثل بنز، مثل مان در خود ترکیه داره تولید میشه. سیستم بانکی که وجود داشت برای تسهیلات مثلا زیر 4% که به شرکت های خودروساز دادن،
همه اینا با قیمت آزادی ها سر به سر میشه.
نه نه، ولی به هر حال ببینید وقتی شما بخواید بیاید تو حمل و نقل بین المللی کار بکنید، کرایه حمل بین المللی دارید میگیرید، خب کمایی که الان هم همینطور هست. وقتی شما اومدید شرک از خود مالکی به شرکت مالکی رسیدی، دیگه شما یک بنگاه تک واحدی شکننده نیستید.
یعنی ما اگر نمیایم شرکت بزنیم به خاطر اینکه مالیاتش سنگینه، به خاطر مالیات سنگین نمیایم بزنیم،
بخش عمدهش برمیگره به هزینه که به نوعی غیر رقابتی میکنه شما رو. الان حتی در حوزه حمل و نقل داخلی اگر یک شرکت حمل و نقل از ناوگانی که مال خودش نیست استفاده بکنه، مالیات به ارزش افزوده 9% کمیسیونش رو باید مالیات بده. اگر ماشین مال خودش باشه، تحت مالکیت خودش باشه، 9% کل کرایه رو باید مالیات بده. یعنی یه اختلاف وحشتناک این وسط وجود داره.
دوست.
که اساسا شرکت ها خب وقتی میبینه به صرفه هست از ناوگان غیر ملکی خودش استفاده کنه، طبیعتا این همه سرمایه‌گذاری ریسک و تصادف و مسائل مختلف هم نداره و این همه ناوگان هم تو کشور وجود داره، سعی میکنه بره از این استفاده کنه. ببین به هر حال باید فضای کسب و کار رو طوری طراحی کرد که بخش خصوصی که خودش راهشو پیدا میکنه. ببینید بخش خصوصی عقل معاشش خیلی دقیقه، بازار رو رصد میکنه، سرمایه گذاری کجا بکنه که به نفعش باشه. الان اون چرا که من عرض کردم این موضوعی است که از زبان خود بخش خصوصی سنوک مختلف درسته. تو جلسات مختلف که آقا شما چرا تو این حوزه نمیاد سرمایه گذاری کنه. دلیل اصلی که اتفاق وجود داره ابزار اصلیشون ماشینه و ماشین با این قیمت‌های سنگین با این مالیات‌هایی که وجود داره ترجیح شرکت‌های حمل و نقل برای این هستش که برن از ناوگان خود مال استفاده.
خیلی متشکرم.
حالا ببخشید من
یه شما رو طولانی شد من عذرخواهی می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم. ببینید که این نکته‌ای که فرمودین که خود مالکی و شرکت مالکی من حتماً باهاتون موافقم. ببینید چرا ما پیمایشمون کمه. ما حالا شما فرمودی 50 حدود 65 هزار تا 70 هزار کیلومتر متوسط پیمایش داریم و حال اینکه کامیونای اروپایی نزدیک 150 تا 160 هزار تا کامیونای ترک حدود 200 هزار کیلومتر در سال پیمایش دارن. درآمد یک کامیون به پیمایششه، یعنی میگم تن کیلومتر باری که داره جابجا میکنه. خب وقتی که پیمایشش در سال کم باشه پس بنابراین درآمد این کامیون کمه. درآمد کامیون که کاهش پیدا میکنه یعنی این فشار رو آورده به راننده. راننده نمیره دنبال نوسازی کردن ماشینش، اون که میدونه باید نوسازی، عقلش میرسه که راننده باید نوسازی کنه اما نمیتونه. بعد من صاحب کالا هم میگم آقا من چه مربوطه که کامیون تو مدل بالاست مدل پایین، یورو 4 یا یورو 3 یا یورو 2 یا یورو اصلا نداره، من با ارزون ترین قیمت میخوام کالامو برسونم. خب بنابراین تو یه همچین مجموعه پارادوکسی ما چه بکنیم که بیایم به این سمت؟ ببینید که ما برگردیم حالا قبل از انقلاب تو سالای مثلا 50 ما شرکت های حمل و نقل بزرگ تقریبا نداشتیم. وقتی اون تراکم تو بنادر ما به وجود آمد و مشکل رو اون نظام فهمیدن که شرکت حمل و نقل بزرگ باید ایجاد شه، اومد وزارت بازرگانی اون زمان وام داد و 5-6 تا شرکت حمل و نقل بزرگ بین 500 تا 1000 تا کامیونی به وجود آمد. این شرکت ها بودن تا انقلاب افتاد، اینا حضور داشتن کار میکردن و اصلا نظام حمل و نقل کشور رو عوض کردن. حتی میخوام یه چند تا چیز نکته بگم. ما وقتی که اومدیم اون سالها شرکت حمل و نقل بزرگ به وجود آوردیم راننده نداشتیم، در نتیجه از کره کره جنوبی راننده میومد اینجا استخدام میشد که روی کامیون ما کار بکنه، از پرتغال راننده میومد ایران که توی کارو کامیون ما کار بکنه، ما راننده نداشتیم. خب یعنی این معضل هم پیدا کردیم، ولی به تدریج شرکت های حمل خودشون به این نتیجه رسیدن که خارجی آوردن خوب نیست، شروع کردن به کلاس‌های آموزشی گذاشتن برای به تربیت راننده کردن. خب انقلاب شد، بعد انقلاب یه چیزی گذروندن توی قانون حفاظت، گفتن شرکت های حمل و نقل بزرگ بر مشمول بند ب و اینا متعلقه به دولت. همینجا شد به این که متعلقه به دولت و عدم اداره درست با نظام حمل و نقلی توسط دولت باعث شد شرکت حمل و نقل همه دونه بدونه از صحنه خارج شدن و تنها چیزی که مونده فکر کنم شرکت حمل و نقل آبادان مونده، یه چیزی در حد همینقدر و چیز دیگه ای نمونده از اون مجموعه. همه رفتن خورد شدن، سر ما دو تا ماشین فروختن، حقوق راننده دادن و همینجور از بین رفت. اینا واقعیتاست که وجود داره. الان ما باز برگردیم به شرکت مالکی. برای اینکه بخوایم ببینید که شرکت مالکی خاصیتش اینه که پیمایش میتونه افزایش بده ده. یعنی میتونه ببینید یه راننده ما که از تهران میره بندرعباس به طور متوسط 500 کیلومتر در روز رانندگی میکنه، یعنی دو روزه میره بندرعباس. خب اما چرا پیمایشش کمه؟ راننده میره بندرعباس باید خودش بارش رو تحویل بده، خودش باید بره سرویس و خدماتش انجام بده، سرویس و خدمات خودش رو هم باید خودش انجام بده، استراحت باید بکنه، راننده است که بعد بره برای خودش بار پیدا کنه، بارگیری کنه، اسناد مدارکش بگیره و راه بیفته. این زمانهایی که تلف میشه برای راننده، این سرمایه به عنوان کامیون خابیده، این سرمایه بهره وری نداره براش. خب حالا اینکه اگه شرکت مالکی باشه، شرکت راننده قبل از اینکه برسه بار برگشتش رو براش هماهنگ کرده. وقتی ماشین اومد توی ترمینال شرکت توی بندرعباس، اونجا تعمیرات سبکش انجام میدن، کارهایی که لازم باشه روش انجام میشه، راننده میره استراحت چه میکنه و دمه. این یعنی بنابراین ما پیمایش میتونیم بالا ببریم. همین ماشینی که تو ایران داره کار میکنه پیمایشش مثلا در سال 65000 کیلومتر 60000 کیلومتر، همین ماشین داره تو ترکیه 200000 کیلومتر کار میکنه، با همین برند داره کار میکنه. حالا آدماش هم که مثل همن، بنابراین فقط مدیریت هست. خب حالا ما که این نقطه رو میدونیم، باید بریم به سمت ایجاد شرکت های حمل و نقل بزرگ با یک شکلی از تعاونی، یعنی این راننده هایی که الان ماشین دارن فلان دارن بیان زیر پرچم اون شرکت ها قرار بگیرن.
الان چالش مالیاتش
کنیم، چالش مالیاتش قابل حله، همه اینها قابل حله. ما وقتی این کار رو بکنیم میتونیم بریم به مجلس محترم شورای اسلامی و وزارت محترم دارایی به دولت همه اینها رو توضیح بدیم. این شدنی است. حالا از کجا میریم بعد درستش میکنیم؟ ببینید که الان خودتون تو فرمایشات خودتون فرمودین که کامیون ما الان داره به طور متوسط 30 لیتر گازوئیل در 60 کیلومتر داره مصرف میکنه. اگر ما بریم یه کامیون جدید و مدرن بیاریم که حدود 27 تا 30 لیتر صد کیلومتر مصرف میکنه، ما 30 لیتر داریم پس انداز میکنیم.
آخه نمیتونیم این کارو بکنیم بجات اینکه هم تحریمی ما قطعه نمیدن.
حالا اجازه بدین من میخوام اول پلنو بذارین بعد بریم جلوتر. ما 30 لیتر، این 30 لیتر اگه نیم دلار قیمتش باشه در بازار جهانی که ما داریم مصرف میکنیم، این 30 لیتر به 5 ساله قیمت کامیون ما رایت آف میکنیم با تفاوت قیمت میپردازیم با تفاوت قیمت. خب پس بنابراین امکان این هست، بنابراین ما میخوایم که این نظام حمل‌نقلی که میخواد اصلاح بکنه خودشو، بریم از یه جایی مثل صندوق توسعه ملی وام بگیریم برای اصلاح این ماجرا، اقساط ارزش هم بهش پرداخت میکنیم چون حمل‌نقل میره ارز به دست میاره و این از محل همین هم جبران میشه، یعنی مملکت میره به سمت یک نظام حمل‌نقل. ما قبل از اینکه این حمل‌نقل ما فرسوده بشه، ما در حمل‌نقل بین‌المللی جایگاه داشتیم. ما روز به روز هم کامیونامون که عقب مونده تر شد، کهنه تر شد و از جا موندیم از همه جا و ترک ها تونستن بازار ما رو حتی بگیرن. ما اینجا نگاه میکنیم سر مرزمون کامیون ترک بالا میشه میاد بار میبره به ترکمنستان، به ازبکستان، به قزاقستان میبره، حتی به آذربایجان میبره و ما فقط تماشاگری هستیم که از جاده ما داره عبور میکنه. خب چرا ما سهم از این نواد داشته باشیم؟ برای اینکه این سهمو داشته باشیم باید ابزار داشته باشیم. این ابزار ما هم برای تولید کنندگان ما هست، هم برای سهممون در بازار بین المللی. یه نکته میخوام برگردم از جا به دریا میخوام نگاه کنم. ما اصولا اقتصاد حمل و نقلمون ضعیفه، یعنی اصلا به این مسائل نگاه نمیکنیم. ببینید ما در بنادر جنوبمون با تمام امکاناتی که داریم چقدر کالای ترانسیپی داریم، یعنی بیاد خالی بشه تو بندر عباس ما، از بندر عباس ما مثلا بره به عراق چقدر داریم؟ هیچی. در بندر امام داریم؟ هیچی. ما بندر امام ظرفیتمون تقریبا میشه گفت در تمام سال به طور متوسط 50% از ظرفیت بندر امام خالیه. چرا از این استفاده نمیکنیم؟ اقتصاد دریا رو بلد نیستیم. شما اون روبرومون جبل علی داره تمام تقریبا 90% کالاهایی که به جبل علی میاد ترانسیت میشه، یعنی کالا میره اونجا در حدود 2 میلیون کانتینرش مال خود ماست که از اونجا میاد به کشور ما، به کشورهای مختلف داره میره. بنابراین ما باید نگاهمون به حمل و نقل تغییر بکنه. حمل و نقل این نیست که ما فقط اینو برای اینجا جابجا کنیم برای خودمون. ما باید بتوانیم از این حمل و نقل پول تولید کنیم، ثروت تولید بکنیم، اشتغال تولید بکنیم. ما چقدر ما نگاه کنیم، ما ترانزیتمون این همه ترانزیت میکنیم، ما چقدر داریم ترانزیت انجام میدیم؟ غیر از کالاهای نفتی یه چیزی نزدیک به 7.5 میلیون تن ما کالای ترانزیتی داریم در سال. این عدد برای ما، وسعت کشور ما، همسایه‌های لندلاکی که ما داریم، محصول در خشکی داریم، در حقیقت هیچی نیست. خب نگاه کنیم ببینیم ترکیه داره چقدر ترانزیت میکنه. بنابراین ما باید نگاهمون رو عوض کنیم. باز برگردیم به بحث اصلی خودمون. من معتقد به افزایش کامیون یخچالی در کشور نیستم. من معتقد به کانتینر یخچالی هستم. چون ما کابین اضافه کردیم نوبته. ما کانتینر که می‌ذاریم، کانتینر می‌تونیم رو کفی بذاریم، اینو جابجاش کنیم. درست شد؟ بعد ارزان‌تر در میاد. شما یه کامیون وقتی میخواد از اینجا بره تا روسیه، این کامیون باید رو چرخش بره. استهلاک لاستیک داره، سرمایه گذار خود ماشین هست، راننده هم همراهش هست. خب اگر ما اینه بیاریمش تا بندر مثلا پس کنیم انزلی، بیاریم تا امیرآباد، بیاریم تا فریدون کنار، اونجا سوار کشتیش کنیم، بعد اونجا روسه اون سوار ریل خودش بکنه ببره تا مسکو، بعد کانتینر خالی رو با ما برگردونه، ما فقط کانتینر سرمایه گذاری کردیم، ما کامیون و کانتینر رو با هم سرمایه گذاری نکردیم. پس بنابراین قیمت حمل و نقل ما رقابت پذیرتر میشه، ما میتونیم سود بیشتری به کشاورزمون بدیم، چون قیمت بازار هدف یکیه. چه فرقی میکنه شما با چی میخوای بیاری؟ بازار هدف یه قیمت رو نگاه میکنه. بنابراین این شدنی به شرطی که ما بیایم تو کانتینر یخچالی سرمایه گذاری کنیم. ما تو دریای خزر برای اینکه ما بازار روسیه و قزاقستان رو اینا رو بتونیم به دست بیاریم، باید بیایم چند تا کشتی کانتینر بر تو اونجا بذاریم که اصلا یک دونش وجود نداره، اونجا بذاریم. میتونیم در جنوب هم بذاریم برای که بتونیم حوزه جنوب پوشش بدیم. اینا سرمایه‌گذاری خیلی زیادی نیست. ما اگر بتونیم بستر قانونیش مهیا بکنیم، بخش خصوصی پای کار هست و میاد پای کار و این کار انجام میده. این کار به صلاح مملکت، به صلاح اشتغال، به صلاح تولید کشاورزی، به صلاح همه نوع تولید ماست تو این کشور، میتونیم این کار رو انجام بدیم. این شدنیست برای ما.
خیلی متشکرم. اینجا رادیو گفتگوست صدای اندیشه ها، برنامه حجره رو میشنوید. در برنامه امشب حجره با حضور دو مهمان گرامی، آقای دکتر مسعود دانشمند، رئیس محترم کانون سراسری انجمن های حمل و نقل بین المللی و جامعه مهندس هدایتی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، برنامه امشب رو داریم تقدیم شما میکنیم. مدیر کل محترم دفتر مطالعات راهبردی این سازمان به موضوعات مختلفی اشاره شد، اینکه ما چرا مسئول کشاورزیمون با مشکل صادرات مواجه میشیم، به بخشی از این زنجیره تأمین یا لوجستیک اقتصادی که حمل و نقل باشه و بخش بسیار مهمی هم هست پرداختیم. این در شرایطی است که ما قانون جامع در حوزه حمل و نقل داریم. سال 82 ما این قانون رو نوشتیم، دو سال یعنی اراده کردیم برای نوشتنش، دو سال تلاش کردیم که طرح جامع بدیم. سال 85 نوشته شد اما ارائه نشد. تا سال 95 طرح جامع حمل و نقل به نگارش در اومد و در واقع میشه گفت ابلاغ شد به دستگاه‌ها. زون‌های حمل و نقلی متعددی تعریف شد، به روز رسانی شد این قانون و تلاش کردیم تو این حوزه خیلیش رو اجرایی کنیم، اما با وجود تحریم‌هایی که اتفاق افتاده و بعضن تصمیماتی که ما در داخل میگیریم جلوی خیلی از عملکرد‌های درست گرفته میشه و دچار مشکل میشیم. اگر از موضوع حمل و نقل یکم فاصله بگیریم، موضوعی که بسیار مهمه و با همه توضیحاتی که آقای هدایتی دادن و دغدغه‌هایی که آقای دکتر دانشمند داشتن، ما هنوز تو این زمینه مشکل داریم. اگر از این یکم فاصله بگیریم، باید برگردیم به بخشی پیشینی تر در این زنجیره تأمین که خود کشاورز است و اون این که کشاورز آیا هزینه تولیدش بالاست یا پایین هست، چقدر واقعا بهش کمک میشه، به کشاورز آیا بذر خوبی در حوزه کشاورزی داده میشه، آیا نهال مثمر اصلاح شده‌ای به او داده میشه. من سراغ دارم در شهر شیراز کشاورزی که از 1 هکتار باغ انار بالغ بر 110 تن انار گرفته. باور کردنی نیست که از تو 1 هکتار باغ انار تو بتونید 110 تن تولید کنید، بعد یه چیز هولوش 100 هکتار باغ انار رو ایشون مدیریت میکنه. اینا استثنان، اما باید این استثناها تبدیل به قاعده بشه. نشون میده که کمک شده که همچین اتفاقی افتاده. دوزی که شاهزیمون تلاش کردیم، مثلا اگر 6.5 میلیون هکتار گندم میکاشتیم، این 6.5 میلیون هکتار بیاد کاهش پیدا بکنه به مثلا 5.5 میلیون هکتار یا 4.5 میلیون هکتار، اما همون محصول رو به ما بده و بلکه با کیفیت بیشتر و بهتر. با همه اتفاقاتی که در کشور افتاده، ما باید به این موضوع البته فرآیندی هم نگاه بکنیم و این خوب رو بگیم نسبی است. با همه اینها یکی از مشکلات ما تو حوزه صادرات محصولات کشاورزی اون نگاه خرده مالکی به حوزه کشاورزی و باغداری است. ببینیم چطور میتونیم، اگر واقعا این یه مشکل اصلی بر سر راه صادرات باشه، چطور میتونیم این مشکل رو حل کنیم. برای اینکه این بحث خرده مالکی باز بشه، من یه مثال تو حوزه صنایع دستی میزنم. با یکی از مسئولین این حوزه که چند سالی است کار هدایت محصولات صنایع دستی رو به بازارهای خارج از کشور با برپایی نمایشگاه داده، وقتی صحبت میکردم گفتم چالش جدی و اصلی شما الان چی هست؟ توزیع صادرات صنایع دستی، میگفت که از اساسی ترین چالش های ما اینه که اون کسی که صنایع دستی رو تولید میکنه انتظار داره سود کامل اون صادرات هم نصیب خودش بشه، در حالی که صادرات کار تولید کننده نیست. تولید کننده وظیفه‌اش تولیده و کار صادرات تجارت کار تاجر هست و بازرگان. حالا دوز مسعود کشاورزی همینه، وقتی یه خرده مالک توقع داره از یک زمین کوچک ارزش افزوده و سود بالایی بگیره، قاعدتا نل به صادرات نخواهد بست. توی همچین شرایطی چطور میتونیم وضعیت رو اصلاح کنیم و بگیم ما با وجود خرده مالکی های متعدد میتونیم صادرات مسعود کشاورزیمون رو افزایش بدیم؟ آقای
من بگم این نکته بدونین که ما برگردیم به سابقه تاریخی کشور ما. نون به عنوان عامل اصلی زندگی همیشه مطرح بوده، بنابراین هر کشاورزی سعی میکرده اول گندم بکاره برای نون. خب امروز این تغییر کرده، یعنی کشاورز اگر که احساس کنه که حمل و نقل منظمی وجود داره و گندم کاشتن برای من مقرون به صرفه اقتصادی نیست، گندم نکارم، به جای اون مثلا فرض بفرمایید که گوجه فرنگی بکارم، اما گندمم رو به هنگام میتوانم با نظام لوجستیکی و هم نقلی به دست بیارم، اطمینان بکنه به بازار، میره به سمت تولیدی که تولیدش اقتصادی باشه. ما این یه حافظه تاریخی است که، یعنی فکر کنید از اونجایی که مثلا من تا اونجایی که میدونم از دوره مثلا قبل از صفوی هم همین جوری بوده، همیشه سعی کردن که توی این خرده مالک‌ها یا حتی خان‌ها اینا برای خودشون اول گندمشون رو بکارن، نون داشته باشن، بعد از اون یه چیز دیگری بکارن. اتکا نبود، حمل و نقلی وجود نداشت که بتونن بگن خیلی خوب الان ما تو این فصل میتونیم گندم آذربایجان رو بیاریم یا گندم خوزستان رو بیاریم یا بتونیم مثلا فصل کنیم از شمال اردبیل برداریم بیاریم، دشت مغان برداریم بیاریم. خب با کمش ساختن ما تو این تو کشور مثلا فکر کنید ما در دشت مغان حدود 11 تن بر هکتار تولید گندم داریم، یه جاهایی در سیستان بلوچستان 300 کیلو داریم بر هکتار. خب 300 کیلو اصلا اقتصادی نیست، اون زمین آبم مصرف میکنه، فرار مصرف میکنه، کش محصولم به دست میاره که اساسا براش اقتصادی نیست. اما اگه ما بتونیم با نظام حمل و نقلی به هنگام کالایی رو که او میخواد به دستش برسونیم، حالا میتونیم بهش بگیم آقا به جای اینکه تو گندم بکاری آقای سیستان بلوچستانی، تو بیا فلان کالا رو بکار، که این تخصص کشاورزی تخصص من نیست، من از دیدگاه به اصطلاح لوجستیکی دارم به مسئله نگاه میکنم. میتونیم این تغییر نوع کاشت رو با توجه به اینکه کشاورز بتونه کمترین میزان فرسایش خاکی داشته باشه، کمترین مصرف آب داشته باشه و بیشترین بهره وری رو داشته باشه، این امکان پذیره، این شدنی است. و به شرطی که ما بتونیم این تغییر بدیم.
بنابراین
این ببینید، من به عنوان بخش خصوصی حمل و نقل باید این اطمینان رو به وزارت کشاورزی بدم، وزارت کشاورزی باید اون برنامه‌ریزی رو برای اون تغییر ایجاد بکنه. کشاورزی هم که اونجا نشسته گره گندم میکاره الان 300 کیلو برداشت میکنه و ناراضیه، اون اتکا بکنه به نظام حمل و نقلی که کالاشو به هنگام به دستش میرسونه با توجه به اینکه پولم داشته باشه اما نون داره، خب میتونه بخره، پس بنابراین وجود داشته باشه. این نظام توزیعی کشور اگه مطمئن بشه حتما کشاورز عقلش میرسه، درایتش هم داره، صرف و صلاح خودش هم میتونه تشخیص بده. یه خوردن باید اطلاعات علمی بهش داده بشه که آقا تو اینجا هستی اینو بکاریم. ببینید شما فرمودید 6 میلیون تن، طبق اون چیزی که من میدونم ما 19 میلیون هکتار زمین قابل کشاورزی در کشور داریم. خب یه خوردم حالا بعد این برانورش بکنیم، حالا خیلی زیاد تغییر نمیکنه. ما برنج داریم، حبوبات داریم،
ما
گل و گیاه داریم، اینا همه دارن.
نه کاشت گندم چه دیمش چه آبیش نسبتش فرق میکنه؟
نه متوجه هستم، من دارم میگم 19 میلیون هکتار زمین داریم، اصلا
بیش از نیمی از اون دیمه.
عرض میکنم میگم ما 19 میلیون هکتار کلا زمین داریم تو کشور.
بله.
خب این میگم که برنج هست، حبوبات هست، گل و گیاه هست، نمیدونم فلان هست، همه چیز هست، گندم هم هست تو این مجموعه، جو هست، چغندر هست، چابدار هست، همه اینا وجود داره. خب ما چیزی که برای گندم داشته باشیم بخوایم استفاده کنیم حد اکثر میتونیم یه چیزی حدود 11 میلیون هکتار مصرف کنیم، که این 11 میلیون هکتار اگه نوبت کاشت و دیم کاشت و فلان کاشت و بعد دشت مغانش و سیستان بلوچستانش هم برای بزنیم بخوایم دیگه، ما مجموعه میتونیم گرم 11 میلیون تن ما برداشت داشته باشیم. خیلی جاها تولید گندم برای ما اقتصادی نیست، از اقتصاد کشاورزی ما، اما این سنته که داره این اتفاق میفته. ما میگیم این سنت رو تغییر بدیم با اتکای به لوجستیک، با اتکای به حمل و نقل. اون قسمت که داره گندم تولید نمیکنه مطمئن باشی به هنگام به دستش میرسه. حالا من یه چیز خدمتتون بگم، ما به حدودن قبل از انقلاب نزدیک 3.5 بار گندم در کشور جابجا میشد تا تبدیل به نون بشه. الان به دلیل سیلو سازی و فلان و بهمان حرفا تبدیل شده است به حدود 2.2 نزدیک 2.5 بار گندم جابجا میشه. چرا؟ گندمی که مثلا در خوزستان تولید میشه اون فصل برداشتش ما اینو میبریم یه جای دیگه، خب انبارش میکنیم چون اون مثلا پیک تولیدشه در خوزستان، این گندم داره جابجا میشه. در خراسان تولیدی که میشه ما همونو نمیتونیم همونجا نگه داریم، باید بریم چه جای دیگه. بعد به دلیلی که اونجا که تولید میشه انقدر ما سیلو برای اون نداریم،
ناچاریم
بریم جایی که سیلو داریم. بعد شما ببینید که نونی که مصرف میکنیم این از آمیخته مثلا گندم قرمز و سفید و فلان حرفاست، پس اینا رو هم با ترکیب بکنن این سازمان غله ما تا اینا رو به هم دیگه تبدیل بشه، نون سنگک بشه، نون لواش بشه، نون فلان بشه، نون بربری بشه، اینا ترکیبی از اینا، اینا مرتب تو کشور با جابجا بشه و میشه داره این اتفاق میفته به دلیلی که ما که تعداد کافی سیلو نداریم. گفتم قبل از انقلاب 3.5 بار جابجا میشد به دلیلی که ما سیلومون کم بود با سیلو سازی که اتفاق افتاده، الان شده 2.2 جا به جا میشه گندم تو کشور تا بشه نون. خب این اتکاش به نظام حمل و نقلیه، این اگه نظام حمل و نقلی مرتب وجود نداشته باشه، ما گندم مثلا فکر کنید در خوزستان یا دشت مغان یا خراسان داریم اما مثلا در قزوین نون کم میشه. خب این اگر این دور مرتب این جا به جای اتفاق نیفته، این اتکا به نظام هم نقدی وجود نداشته باشه، ما یه جای گندم داریم یه جای نون نداریم بخوریم. حالا من میگم اون بخشی که میخوایم جا به جاش کنیم، الان این نظام هم رو نقدی میتواند این ابزار رو در اختیار کشاورزی قرار بده که کشاورز ما بره به سمت تولیدی که اقتصادی تر باشه براش، نه اون تولیدی که سنتی داره انجام میده. این شدنی است، این امکان پذیره. یه باید وزارت کشاورزی باید حتما به نظام هم نقدی کشور اعتماد کنه، نظام هم نقدی کشور هم باید تلاش بکنه که این اتفاق بیفته، کامیونشو بره، کامیون مناسبش داشته باشه. من میخوام خدمت حالا جناب هدایتی تشریف دارن اینجا، من میخوام بگم قبل از انقلاب ما در تا حدود سال 51 52 ما اصولا کامیون حمل گندم نداشتیم تو کشور. این تانکرایی که الان هستن که گندم فله توش می‌ریزن، گندم تو بندر امام می‌بردن اونجا می‌ریختن توی بندر شاپور سابق، با کیسه گیری می‌کردن، با کیسه از تو کشتی می‌بردن بیرون، کیسه رو می‌ذاشتن رو کامیونای اتاقدار و فلان حرفا می‌بردن مثلا سیرو تهران، کیسه رو پاره می‌کردن بعد گندم می‌ریختن اونجا بوجاری می‌کردن. خب این نظام تغییر کرد، الان کامیونای مخصوص حمل گندم هست که اینا تانکرایی که وجود داره، همین تانکر سفیدایی که می‌دونید، اینا رو ما با مکنده تخلیه می‌کنن می‌ریزن اون تو، میاد تو سیلو تهران یا سیلو هر جایی، زیرش باز می‌کنن گندم رو تخلیه می‌کنن، یعنی 22 تن گندم رو در حدود 12 دقیقه بارگیری می‌کنن.